نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. آخر هفته خوب و خوشی رو برای تک تک شما شنوندگان همیشه همراه این شبکه آرزو مندم. و اما بشنوید آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه نام‌آوران فرهنگ به مدت 55 دقیقه.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید، ما در دو برنامه گذشته قسمتی از گفتگوی مفصلی که من چند سال پیش با جناب دکتر شاهین فرحت داشتم رو پخش کردیم. دکتر شاهین فرحت همچنان که حتما اطلاع دارید، یکی از مشهورترین آهنگسازان کشورمون هستند که سالهاست هم در زمینه خلق قطعات مختلف موسیقی، هم در زمینه موزیکولوژی یا موسیقی شناسی و هم به عنوان یک مدرس با سابقه موسیقی علمی در کشورمون مشغول فعالیت هستند و بیش از همه ما ایشان را به خاطر خلق سمفونی‌های مختلف می‌شناسیم، چون در کل تاریخ موسیقی کشورمون جناب دکتر شاهین فرحت پرکارترین سمفونی ساز هستند به عبارتی. تا به امروز حدوداً 20 سمفونی رو خلق کردند که از مشهورترین آنها میتوانم به سمفونی خیام اشاره بکنم یا سمفونی شماره 1 که این سمفونی رو ایشان پیش از انقلاب ساختند و جز اولین سمفونی های آوازی در کشورمون هم محسوب میشه. البته ایشان پس از انقلاب فعالیت هاشون رو بیشتر ادامه دادن و از مشهورترین سمفونی های ساخته ایشان میتوانم به سمفونی شماره 6 یا دماوند اشاره بکنم، سمفونی شماره 10 با نام شهید، سمفونی شماره 15 با نام دیگر فردوسی و سمفونی شماره 16 با نام هرمز. و در برنامه امروز هم تصمیم گرفتیم که قسمت دیگری از گفتگوی مفصلی که من چند سال پیش با جناب دکتر شاهین فرحت داشتم رو براتون پخش بکنیم. بخش عمده این گفتگویی که امروز براتون پخش میکنیم، در رابطه با سمفونی شماره 16 جناب دکتر شاهین فرحت هست. همچنان که اشاره شد نام دیگرش هست هرمز، که در واقع این سمفونی رو جناب دکتر شاهین فرحت به یاد پسر عموی هنرمندشون دکتر هرمز فرهد ساختن که همواره مدیون ایشان بودند و هستند در زمینه آهنگسازی، چون جناب دکتر هرمز فرهد یکی از موفق ترین آهنگسازان و موسیقی شناسان کشورمون بودند، به یک نسل قبل از آقای شاهین فرهد تعلق داشتند و اولین موسیقیدانی هستند در کشورمون که مدرک دکترای موزیکولوژی رو دریافت کردن از یک دانشگاه معتبر آمریکایی، دانشگاه کالیفرنیا. در واقع جناب دکتر هرمز فرهد نخستین ایرانی هستند که از یک دانشگاه معتبر آمریکایی یعنی دانشگاه کالیفرنیا مدرک دکترا دریافت کردن در همین رشته موسیقی شناسی یا موزیکولوژی. در واقع پایان نامه دکترای جناب دکتر هرمز فرهد هم در زمینه دستگاه در موسیقی ایرانی بود و این رساله که به زبان انگلیسی در واقع نوشته شد و در سال 1990 هم توسط دانشگاه آکسفورد به چاپ رسید، تا سالیان سال مهمترین در واقع منبع و مرجع موسیقی شناسان بود در زمینه دستگاه در موسیقی ایرانی و یکی از در واقع کارهای بسیار ارزنده‌ای بود که جناب دکتر هرمز فرهد انجام دادن در زمینه رشته تخصصیشون، یعنی همین موسیقی شناسی. همچنین جناب دکتر هرمز فرهد به لحاظ آهنگسازی میتوان گفتش که مهمترین کوارتت های زهی رو در کل تاریخ موسیقی کشورمون نوشتن. اکثر کوارتت های زهیشون در واقع در کشورهای مختلف اجرا شده و بخش از اونها در ایران هم به صورت صوتی در سالیان اخیر منتشر شده، این کوارتت های زهی ایشان. همچنین اکثر علاقمندان به حوزه سینما با ساخته های ایشان به عنوان موسیقی فیلم در کارهای داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی در پیش از انقلاب به خوبی آشنا هستند، چون جناب دکتر هرمز فرهد موسیقی فیلم هایی چون گاو، آقای حالو و دایره مینا و پوسچی ساخته آقای مهرجویی و موسیقی فیلم های آرامش در حضور دیگران و صادق کرده رو هم نوشتن در دوران پیش از انقلاب و ایشان در دوران قبل از انقلاب چند سال در واقع مدیر بخش موسیقی دانشگاه تهران بودند و در دوران پس از انقلاب هم پس از مهاجرت به کشور ایرلند و شهر دوبلین رئیس دانشکده موسیقی ترینیتی دوبلین هم شدند و از این جهت مایه افتخار ما بودند. و همچنان که اطلاع دارید جناب دکتر هرمز فرهد متاسفانه در مرداد ماه امسال یعنی 1400 در سن 93 سالگی درگذشتند و ما این افتخار رو داشتیم که در همین برنامه نام‌آوران فرهنگ با ایشان گفتگوهایی داشته باشیم که در دو برنامه متوالی این گفتگوها پخش شد و در برنامه امروز هم فکر کردیم که بسیار مناسب هست در ادامه گفتگوهایی که با جناب دکتر شاهین فرهد داشتیم، آن بخش از گفتگومونم که به طور اختصاصی در رابطه با جناب دکتر هرمز فرهد بود رو هم پخش بکنیم، به خصوص اینکه سمفونی شماره 16 آقای شاهین فرهد یعنی همین سمفونی هرمز با نام و یاد پسر عموی هنرمندشون در واقع خلق شده است و برخی از قسمت‌های این سمفونی اصولاً بر اساس برخی از ساخته‌های قدیمی جناب دکتر هرمز فرهد ساخته شده است. به هر حال با توضیحاتی که دادیم گوش می‌دهیم به ادامه گفتگویی که چند سال پیش داشتیم با جناب دکتر شاهین فرهد.
من این سوال کلی رو پرسم که خب این 16 سمفونی شماست، خودتون اول از دید خودتون دوست دارم بدونم که این سمفونی به نسبت سمفونی های قبلیتون چه ویژگی های متمایزی داره؟
از بله عرض کنم که حالا نه تنها در سمفونی ها، کارهای دیگه هم که من میسازم، هر کاری رو که شروع میکنم آقای عظیمی نژاد، من یه مقدار دلهوره دارم که آیا این کار نسبت به کار قبلی که اگر در اون فرم نوشته باشم قدمی به عقب نباشه. خوشبختانه تا حالا اینطوری نشده و از این بابت من به همین دلیل می نویسم. اگه روزی حس کنم که کاری که می سازم، حالا یه دفعه نه، ولی دو تا کار، دو تا سیمفونی جدید بسازم که نسبت به کارهای قبلی عقب تر باشه، خب آدم یه مقداری بایستی که تعمق دیگه بیشتری بکنه. اما سیمفونی 16 خیلی خوب در اومد از آب، من خیلی راضی هستم. و راجع به سوال شما، فرقش با سایر سیمفونی در این هستش که به قول دکتر هرمز فرهاد، پیشکسوت بزرگ موسیقی ایران، در قسمت‌های وسط گفت که این مخلوطی از موسیقی من و شماست. از خودتونم که اشاره کردید، از جهت بیان هارمونیک یه مقدار کار یه مقدار سنگین‌تره، برمی‌خوره به همون دوران اول، سمفونی‌های 1، 2، 3 که به صورت خیلی معمولی بخوام عرض کنم مدرن تر. ولی از جهت فرم، من فرم رو همیشه نگه میدارم. من یه آهنگساز فرمالیست هستم، دوست دارم که فرم محفوظ بمونه. آثاری رو که از هرمز استفاده کردم، اینها تمهای ایشان بوده و در سونات شماره 1 فرازهایی هست که حتی عادت بر پیانوست اون سونات شماره 1، ولی کلن اون رو آوردم ارکستره کردم، یه چیزایی هم بهش اضافه شد. بنابراین فرقی که شما پرسیدین به صورت خلاصه این هستش که باید بگم که کاری مقدار سنگین تر از آب دارد.
شما همونجور که قبلن هم اشاره کردین، خب از سمفونی 6 به بعد، حتی قبل از این سمفونی، سبکتون خیلی مشخص و متمایز شد، یعنی در واقع اون ویژگی های شخصیتون توش برجسته تر شد.
بله، سبک خودم به دست آوردم به اون شخصیتون.
در این حال به نظر میرسه که از یک دوره‌ای به بعد، از شاید از 11، 12 اینا فکر میکنم، حالا 10 هم میشه چیز کرد، کم کم به سمت پیچیده تر شدن.
شماره 10 خیلی پیچیده.
آره، اصلا از 10 یک گونه به سمت پیچیده تر شدن رفت نسبت به اون، مثلا خب کاری مثل سمفونی 5 که خب ساده ترین فرم شاید باشه در
کجا. دقیقاً همین. دقیقاً همینطوره. 5 ساده ترین هم هست.
ساده ترین 5. 10
شما اول میشناسید.
تر شد، پیچیده تر شد. کار 11، 12 و اینا هم به بعد تقریبا چیز شد. اتفاقا من اینو حس کردم در مورد سمفونی 16 میشه گفتش که یک ترکیبی هستش از کارهای قبلیتون، من های حالا اون تمایی که ملودیایی که وام گرفت
آقای
هرمز فرهاد، ولی فضای کلیش از نظر ارکستراسیون و حتی خود هارمونی و اینها یک شباهت های به یک کارهای قبلیتون داره. فضای کلی یعنی مثلا 10 و 11
مخلوش
مثلا ملایم هست، حتی آداجو داره یا آندانتا هست، یک فضاهایی مثلا به همون پیامبر یه بخشای شبیه به پیامبر 11 بود.
بله 11.
بله 12 که
ها به اونم شما گاهی شباهت‌های می‌بینی.
به نظر من یک شباهت‌هایی به
جالبه. آره. آدم خودش نمی‌فهمه که.
آره، به نظر من یه اصلا مهمان اول با کدوم مهمان پیامبر
یادم شباهت
هست. یا 12 تهران بود.
بله بله، اونم اون سمفونی رو من خیلی دوست دارم.
آره، به نظر میرسه که بین این کار با کار 11ام 12ام
شما 14 رو شنیدی؟
14 چی بود اسمش؟
بعضی وقتا به خاطر ابو علی سینا نوشتم اینو. اونو من یادم باشه ضبطش رو به شما بدم. اون یه بار در به صورت خیلی محدود در آورد بنیاد ابن سینا در همدان. اما حالا اون ان شاءالله در اولین فرصت منتشرش
میشه. گرچه خب از اینها فاکتور بگیم، حالا دوست دارم شما تکمیل کنین صحبت رو، کم و بیش در کارهای قبلیتون هم این فضای کلی رو خب ملاحظه میکنیم. به هر حال میشه مثلا حتی در خلیج فارس بخشای سازیش بخشای و به هر حال بحث من این بودش که این رول میتونیم بگیم که کامل یافته ترین فرم کاری شماست که هم کارهای قبلی رو تا حدودی در بر داره، هم هارمونیش علاوه هارمونی گذری کردیم به یک و دو که پیچیده تر شده و علاوه ارکستراسیون هم خب به اون کارهای قبلی هم شباهت هایی داره و فضای کلیش هم هم ترکیبی از کارهای خوب قبلی، هم اون کارهای چیز و هم کارهای اولیه که اونها هم در نوع خودش میگم خیلی چیز تر بودی.
آقای دکتر هرمز فرهاد که همین نکته شما رو میگن، ایشون این کار رو محبت کردن به من و چندین بار گفتن گوش کردم و همین نکته شما رو گفتن، گفتن که این رو من بهتر کار روانتر سنگینتر و بهتری میدونم. بنابراین این برای من یه تشویق بزرگی بود و اگر این کار شکست میخورد من خیلی دکوراژه میشدم، خیلی ناراحت میشدم. تو سمفونی قبلی این طور نبوده، حالا مثلا 14 هم میگفتن این نسبت به مثلا 13 یا 12 این حالا زیاد خوب نیست، من اینقدر ناراحت نمیشدم، چون این کار یه کاری بود که من از سالها از بچگی من نسبت به دکتر هرمز فرهاد یه ارادت خاصی داشتم، حالا نه تنها به خاطر اینکه پسرعموی من هستن ایشون که اون خوبه مطلب دیگه است، ولی دکتر هرمز فرهاد برای موسیقی این مملکت خیلی کار کرده، هم در زمینه موسیقی ایرانی، اصلا راجب موسیقی ایرانی چیزهایی نوشته که شاید در تاریخ نوشته نشده بود و اونو همه قبول دارن حتی موسیقیان ایرانی. بنابراین ایشون که این کار من رو تایید کردن و به نوعی همین نکته جنابالی رو هم گفتن که این کار سنگین‌تر و البته اشاراتی به مخلوطی از چیزهای قبلی هم هستش، طبیعتاً هم تونم باید باشید.
در این حال این چیزی که مشهود هستش، این رو هم یه گریزی بزنم به کارهای قبلیتون، از سمفونی 5 که ما فاکتور بگیریم و از سویت ایرانی
اونا 4 تا کار عزیزم، سمفونی ایرانی، سویت ایرانی، رابسودی ایرانی و کنسرتو ایرانی. فکر کنم بهترینش کنسرتو ایرانی بود که اتفاقا خوبم اجرا کرد ارکستر سمفونی تهران، اون حتما شما تو سیدیشو دارین. آره اون اگر گوش کنی اون خوبم زدن.
آره ولی از اون که فاکتور بگیریم که به نظر میرسه که
این کارهای سبکه.
آره نه بس من همینه میخوام بگم که از اون کار که فاکتور بگیریم که به نظر من اصلا یه کار متفاوتی مشهور.
بله اون 4 تا کار
ساده‌تر
ایرانی‌تر
هست. بله این سبک شخصی شما شاید یک بار هم اون دفعه خدمتتون گفتم و فکر کنم مخالفتی باهاش نداریم، ولی خب نکته جالبی هستش و حتی سبک خود دکتر هرمز فرهاد بیان در واقع بیان خیلی ایرانی نیست، در واقع نکته خاصی از شما
کاملا درست
بدون این ناخودآگاه، حتی در زمانی هم که مثلا کارهای ایرانی رو می‌خوانید با الهام از فضای
بازم اونطوری میشه،
بازم ایرانی کامل در میاد، مگر اینکه دیگه آگاهانه مثل سمفونی 5 که دیگه خیلی چون خاصی ساده‌تر
اون رنگ مثلا دربش کاملا درست میگی همینطوره.
یکی از ویژگی‌های خاصی هستش که هم در دکتر هرمز به چشم می‌خوره در شما. البته ایشون مثلا خب فکرون کتاب در مورد دستگاه‌ها نوشتن و در واقع چیزی که اولی نکته جالبی که در کارهای خود دکتر هرمز هم ما به ندرت کار به اون شکل ایرانی داریم، اون شکلی که مثلا فرض کنید در دهلوی هست و مسلمه
یا حتی در باغچبان پژمان هست.
پژمان چون اینا حتی آقای پژمان با این خب تحصیلاتش اون ور بود و یعنی از اول با موسیقی
اون ایرانی تر صدا میده،
خیلی ایرانی تر، یعنی اصلا
کاملا درست
کاملا اولی پژمان بعد در باغ شما در باغچبان حالا فرم محلیش
بله
مشهور در دهلوی که خب مشهورتره،
این که خیلی
حتی در حنانه هم حالا اون صدادهیش ایرانیه به گونه‌ای، حنانه با همه با که ایرانیش ایرانی نبود ولی واس هارمونی که به کار بود سن که صدای ایرانی
درست
شما اتومات یعنی به زحمت ایرانی صدا
کاملا درست.
این سوال من این هستش که کلا شما به گرته برداری اعتقاد ندارید که مثلا یه دستگاهی رو از متریال دستگاه ها یا موسیقی فولکلور مستقیم استفاده بشه و بعد حالا همون دیولپمنت بشه؟
چرا اعتقاد دارم از منتهای مراتب داستانی که موسیقی ایرانی رو که من عاشقش هستم و اول در کودکی من اول به موسیقی ایرانی آشنا شدم، من موسیقی ایرانی رو در تار جلیل شهناز یا فرهنگ شریف یا اساتید دیگر، موسیقی ایرانی موسیقی بیشتر تک نوازی است، بالا بعضی موقع آوازم بود، وقتی که ارکستر یا فرم های بین‌المللی پیش میاد شما نمیتونید، یعنی من نمیتونم و یا نمیخوام که بیام 100% بیات اصفهان یا چارگاه رو بیارم با ارکستر اجرا کنم. همونطور که اشاره کردین در این 4 قطعه که ایرانی نوشتم اینطور هست، ولی خب باز هم به دلیل اون فرم یا شاید نوع نوشتاری و شخصیت من اینطوری که شما میگین درسته، من آرزوم این بودی که همیشه موسیقی ایرانی و آثار آهنگسازان ایرانی از مرزهای ایران بگذره و مردم دنیا باش آشنا بشن، چون موسیقی ایرانی داره ملودی های بسیار بسیار ارزنده و تاثیرگذاری هستن. ولی سبک من هم تو که گفتین شما کاملا درست میگید و این آثار رو شما رو هر پوپیت در هر جای دنیا بزنین بذارید و اجرا بکنن خیلی غریبه صدا نمی کنن، که ممکنه ریمسکی‌کورساکوف هم میزنن، موسورسکی هم میزنن. این چیزای الان دیروز رسیتالی بود از آنا نتربکو و دانیل بارنبول، آوازهای ریمسکی‌کورساکوف و چایکوفسکی. یه آواز ریمسکی‌کورساکوف بود که واقعا مؤثر و اینقدر شرقی و حالت ایرانی داشت. خب اینا وجود داره، اما اینکه بله مستقیما اونطوری که تکرار میکنم کار آقای خالقی ایرانی صدا بده، طبیعتا نبایدم صدا بده، این درست.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه‌مون با همدیگه گوش می‌دهیم به قسمتی از یکی از کوارتت‌های ذهی جناب دکتر هرمز فرهت که در حدود 40 سال پیش ساخته و اجرا شده است. به ادامه گفتگوی خودمون با جناب دکتر شاهین فرهت گوش میدهیم.
کماکان من فکر میکنم به لحاظ بخصوص ارکستراسیون، به لحاظ ارکستراسیون سبک کاری شما تحت تاثیر پروکوفیف هست، میافسکوفسکی هست.
بله بله.
و خیلی اینا برجسته است. من کاملا میدونم که در این کار هم کم و بیش در ادامه اون کارها قرار
میگیم. من خوشحالم آقای
فضای کلی اصول لحاظ ارکستراسیون. حالا من هایی که این کار در خود اوکراین هم خوب زد میشه و رهبری میشه و قطعا این هم تاثیرگذار شده، حتما هست، ولی من فکر میکنم شما هم به این سمت گرایش بیشتری دارین دیگه، یعنی یک نوع همین پست رومانتیک، درسته؟
بله، عرض کنم که این داستان بهره گرفتن از آهنگسازی نویسی میاسکوفسکی کاملا درسته. خیلی خوشحالم که شما اینی میگین، نشانی نیست که واقعا موسیقی منو درک کردی. بله اینا اساتیدی بودن، پروکوفیف خیلی دوست دارم ارکستراسیونشو، میاسکوفسکی بعضی از سمفونیاش رو من خیلی تاثیر گذاشته. سمفونی 10 اصلا به نوعی این به یاد میاسکوفسکی خیلی شباهت داره، کاملا درسته. و اون فضای تا حدود تاریک این سمفونی به خصوص در قسمت اول و دوم، حالا قسمت آخر روشن میشه ولی بیشتر این رو نمایش میده، این درسته. و ارکستراسیونی که بعد به مرور من الان بهش احاطه دارم و در حقیقت سبکم هست، همین ارکستراسیون رنگی نیست که بیشتر شاید در اروپا شرقی بوده و من البته اون رو دیگه سبک خودم شده، ولی کاملا شما درست
درست
من استفاده از بیشتر از سازهای بادی، مثلا از سازهای بادی برنجی خیلی استفاده میکنم. از ترومپت برای من نوستالژیکه، ترومپت از بچگی من این رو توی تهران میشنیدم، تو رادیو میشنیدم، تو تصانیف ما ترومپت با سوردی میآوردم. ترومپت برای من یه صدای خیلی خاطره انگیزی داره.
اشاره کردیم به ساز، این جنبه برجسته که برد خصوص تو حالا سمفونی یک خیلی مشهورتر بود و در اینجا هم به اضافه اگه اشتباه نکنم توی سمفونی آره 12 هم به مقدار استفاده شده ولی نه خیلی برجسته، و خب در این سمفونی 10 هم همچنین سازهای کوبه‌ای هست، منتها تو کوبه‌ای خیلی برجسته بود. من فکر می‌کنم این یه ویژگی که
من خیلی دوست دارم. کاملا درست.
آره.
من تیمپانی و سازهای ضربی خیلی دوست دارم از بچگی. آثار بتوون که توش تیم آقا قدیم مثلا رهبر ارکستر زیاد به تیمپانی علاقه نداشتم، مثلا اجرای استوکوفسکی یا برونو والتر من اصلا از این اجرا خوشم نمیاد. ویلهلم فورتوانگلر اولین رهبری بود که تیمپانی رو در سمفونی بتوون خیلی درخشان میزد و همیشه هم من هم برادرم اجرایی که توش تیمپانی خیلی نمایشگر بود دوست نداشت.
خب استفاده از کلن این سازان کوبهی هم خیلی فراز نشی داشته دیگه، موسیقی کلاسیک هم دیگه، یعنی یه دوره های مثلا هندل و اینا استفاده میکرد
نه
در این مدت ها مثلا در قرن بیستون دوباره رواج زیاد
نه در باروکا که اصلا
خیلی بود
نه نبوده
نه کم بود ولی
بله اون وقت نوع تبل کوچیکه، اون به عنوان افه‌ی فضای دراماتیک نیست. کارهای ماژورشون بیشتر بعضی تو مسها تو توی فرض کنید کانتات ها بعضی ها هست، ولی کلن در آثار ارکستری مثلا تو هیچ کنم از کنسرتوهای باخ تیمپانی نداره که. بعضی از مثلا توی مسها هست، توی بعضی از کانتات ها هست، تو پاسیونا من پاسیون سماتیون نه تو پاسیونا من ندیدم، ولی از کلاسیکا زمانی که هوموفونی و سازها تمام سازها از جهت ساختمان و صدا دهندگی شروع میکنم به بهتر شدن و هوموفونی و مسئله نوع دینامیک یعنی دینامیک در ارکستر به وجود میاد، تیمپانی مورد توجه قرار میگیره که هایدن و موتسار شروع میکنن در بعضی از سمفونی آخری مثلا دارن، از اولی هم بعضی دارن بعضی ندارن که دیگه تو بتوون هست و تو کلیه کارا هست و دیگه بتوون واقعا میاد، تا اینکه بعد تقریبا همزمان بتوون برلیوز آهنگساز فرانسوی که واقعا در استفاده از تیمپانی 16 17 تا تیمپانی در رکویمش از چیز وحشتناکی اصلا اینا بعد نیست که خیلی مورد علاقه من بود. بعد سازهای دیگه‌ای بجز تیمپانی که مثلا هایدن اوورده در سمفونی شماره 100 به نام نظامی هم طبل نظامی از طبل کوچیک طبل بزرگ سنج که سیمبال باشه وجود داره. بعد دیگه از اون موقع به بعد دیگه مدرنیستام که تا انواعش آوردن بله اونم کرد و تام تام که من به صداش خیلی علاقه دارم و دیگه بله دیگه الان هم خیلی مورد استفاده هستش.
به هر حال این کار مقدار زیادی هم که اشاره هم کردیم حداقل به سه تا کار دیگه به طور خاصی چهار تا کار میشه، سنت شماره یک و کار همون
سونات شماره یک، کوارتت شماره یک، تم و واریاسیون و دیورتیمنتو و چهار ساکسوفون.
درسته. به چهار تا کار دکتر برموز با هر حال به گونه ای الهام بخش بوده. دوست دارم در رابطه با هر حال تاثیر پذیری که کلا در کارهاتون از ابتدا از دکتر برموز داشتین صحبت بکنین، چون به هر حال تاثیر پذیری شما مثلا از مکتب روس خیلی جاها خیلی مشهوده، از اون مثلا که زنده هم ارکستراسیون و همین میاسکوفسکی پروکوفیف اینا مسلما قطعا فکر میکنم وامدار لجرمن هم هستیم
با استاد سبک اونم رو من خیلی اثر گذاشته، اونم استاد سمفونی اتفاق من دارم سمفونیاش
درست
سوناتاش هم دارم اونم رو من خیلی تاثیر گذاشته.
حالا میخوام بگم که جایگاه
قرمز
فرهد در کاراتون چه فرمی هستش، یه نوع ادای دین هم کار هست و اینا.
خب آهنگسازان بزرگ مثل موزارت، چایکوفسکی، بتهوون برای من اوله، اونا که به جای خود که روی شاید رو همه اثر بذاره. اما هیچ شخصیت معاصری که من باش تماس داشته باشم، هیچ شخصیتی مثل هرمز فرهاد رو من تأثیر نداشته. از بچگی خوب یادم